بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموع آثار آقلی مدرس، رساله حمل، صفحه 542، سطر اول. فاذن یکون لذلک العدم موصوف یقبله و یجوز له ان یتلبس به ملکت ذلک العدم به حسب شخصه و نوعه و جنسه. بحثمون در اتصاف انتزاعی است و در ضمن اشاره هم میکنیم به فرقی که انتزاعی با انضمامی داره. برای اون اتصاف انضمامی خیلی مهم نیست، چون اینو همه قبول دارن، درش مخالفی وجود نداره، لذا پرداختن به این بحث خیلی لازم نیست. اما اتصاف انتزاعی رو چون بعضی ها منکر شدن، چنانچه ملاحظه کردید، اگرچه ما به وسیله فرمایشات مرحوم میرداماد جوابشون رو دادیم، ولی تو این فصل میخواییم اون جواب رو تکمیل کنیم و بگیم اتصاف انتزاعی داریم. در فصل قبل برای اتصاف انتزاعی مثال به اتصاف سما به فوقیت آوردیم و بحث کردیم و ثابت کردیم که این اتصاف اتصافی است که تحقق پیدا میکنه. حالا تو این فصل که الان درش هستیم میخوام برای اتصاف انتزاعی مثال بیاریم به وصف سلبی، وصف عدمی، و این وصف سلبی و عدمی رو صفت قرار بدیم برای موصوف. چون قبلا هم گفتیم اوصاف اضافیه مثل فوقیت و اوصاف سلبیه مثل اما هر دو انتزاعی هستند، اون وقت اتصاف موصوف به اینها میشه اتصاف انتزاعی. قبلا اینو داشتیم. اون وقت ما اتصاف به اضافات رو در فصل قبل مطرح کردیم، اتصاف به عدم رو خیلی بحث نکرده بودیم، اشاره کردیم ولی بحث کامل نداشتیم. تو این فصل اتصاف به عدم رو هم بحث میکنیم. دیروز اینجوری وارد بحث شدیم که عدم البصر دو حیث توش هست، هم حیث عدم توش هست، هم به خاطر اضافه شدنش به بصر حیث وجود توش هست. یعنی هم عدم است، هم عدم ملکه است، نه عدم خالص، عدم ملکه است که ملکه یه امر وجودیه. پس تو عدم ملکه شما هم عدم رو میابید، هم وجودی میابید. بعد گفتیم ملکه اون وجود است که برای موصوف ثابت می شود، یعنی موصوف شأنیت این ملکه رو دارد. حالا یا شخص موصوف شأنیت دارد، یا نوع شأنیت داره، یا جنس شأنیت داره، که اینا در جای خودش خوندید. پس موصوف شأنیت ملکه رو داره، ولی اتفاق افتاده که ملکه برایش حاصل نشده، لذا ماش او رو متصف نمی کنیم به ملکه، بالفعل متصفش نمی کنیم، ولی به لحاظ قابلیت می تونه متصف باشه. این انسان قابل هست که بصیر باشه، به لحاظ قابلیت متصف به بصیر میشه، ولی چون بصر براش حاصل نیست، اون ملکه براش حاصل نیست، ما او رو متصف به عدم می کنیم. میگیم که مثلا فلانون اعما، این فلانون اعما اتصاف انتزاعی من. حالا همین داره توضیح داده میشه. توجه شدیم با این بیانی که کردم مسئله رو مرتبط کردم به بحثای قبل. دیروز توضیح میدادم، توضیح خوبی بود، که شما موصوف رو ملاحظه میکنید، حیث وجودی و حیث عدمی درش میابید، از وجودش چیزی انتزاع میکنید، از عدمش هم چیزی دیگه. اون وقت این دوتا انتزاع رو ممکنه در یه مفهوم جمع کنید. اینا رو دیروز گفتم، حرفا درستی بود، ولی الان بحث رو بردم فقط رو اون عدم تا ارتباط این بحث با بحثای گذشته معلوم بشه. در عینی که وجود یعنی ملکه قابلیت دارد که صفت باشد، ولی به خاطر نبود ملکه این قابلیت فعلیت پیدا نکرده. اونی که فعلیت پیدا کرده عدمه. وقت ما عدم را انتظام میکنیم، از چی انتظام میکنیم؟ از فقدانی که در موصوف میابیم، از اون فقدانی که در موصوف میابیم عدم را انتظام میکنیم و این عدم انتظایی رو وصف قرار میدیم. خب در چنین حالتی اتصاف میشه اتصاف انتظایی. این تمام حرف ماست که میخوایم بیان کنیم که این حرف هم مطالب گذشته رو تایید میکنه، هم همونطور که ملاحظه میکنیم با مطالب گذشته مرتبطه. شیء به لحاظ شخصش قابلیت دارد، مثال میزنن به زید که شخص همین زید قابلیت بصیر بودن رو داره ولی اتفاقه که بصر نداره. دوم، قابلیت به حسب نوع. این انسان ریش نداره، ریش سیبیل نداره، ولی به حسب نوع قابلیت داره. یعنی الان چون بچه ریش نداره ولی به حسب نوع قابلیت داره، به حسب شخصش قابلیت نداره چون بچه است و بچه قابلیت ریش نداره، به حسب نوعش که انسان قابلیت داره بازم کافی است. میتونیم متصفش کنیم، اگر الان ریش نداره متصفش میکنی بعدا، یعنی میگیم فلانون امرد. عقرب رو ملاحظه میکنیم، عقرب کوره، به لحاظ شخصش قابلیت اتصاف به ملکه نداره، به حسب نوعش هم قابلیت نداره چون نوع عقرب کوره، چشم نداره، ولی به حسب جنس که حیوان قابلیت داره. پس قابلیت ملکه میتواند به حسب شخص موصوف باشه، به حسب نوع موصوف باشه، به حسب جنس موصوف باشه. وقت اگر این ملکه حاصل نشد به جاش عدم هست، نمیدونم بگم هست یا عدم هست، و اتصاف اون چه متصف به عدم میشه در حالی که عدمی در جهان نیست. پس این عدم از کجا آمد که بس قرار گرفت؟ از طریق انتزاع آمد. من از اون فقدانی که فقدان ملکه‌ای که در این موصوف یافتم عدم رو انتزاع کردم و عدم رو بس قرار دادم. این اتصاف به عدم شد اتصاف انتزاعی.
این انتزاع ممکن حیثیت افتی باشه مثل سما و زمین، ممکن حیثیت عدمی باشه.
بله، توی اتصافات انتزاعی میتونه اون حیثیتی که منشه انتزاعی من میشه وجودی باشه که ما به اسمشو گفتیم امر اضافی، میتونه عدمی باشه که ما اسمش گفتیم عدمی و صرف. اون اتصاف سما به فوقیت به خاطر اینه که حیثیتی که در سما از و منشه انتظام میشه وجودیه، اما اتصاف فلانون به اما به خاطر اینه که اون منشه انتظام فقدان بصره و لذا ازش عدم رو انتظام میکنیم و صفت قرار میشه. اینا روشنه؟ توجه میکنید مطالب همون مطالب قبله، مثال رو داریم عوض میکنیم. اما در انزمامی، در انزمامی شما فقط وجود صفت رو دارید، عدمی نیست که بخواد عدم چیزی انتظار کنی. اونجا دیگه فقط ملکه خالیه، عدم ملکه ندارید. چون فقط وجود خالی است دیگه عدم رو انتظار نمیشه، همون وجودی که در خارج هست زمینه میشه و اتصاف انزمامی به دست میاد و حاصل میشه. خب اینم ایشون در آخر میگه ها، بعد از این که اتصاف به عدم رو اتصاف انتظاعی میدونه، اتصاف به وجود رو اتصاف اتصاف به عدم رو انتظاعی میدونه، اتصاف به وجود رو هم انزمامی میدونه. اینم اضافه میکنه تا فرق بین انتظاعی انزمامی که قبلا دانسته شد دو مرتبه باز تاکید بشه. بحث اینجا تمام میشه. بعد ایشون همونطور که دیروز اشاره کردن وارد بحث در ماهیت میشه، که در ماهیت هم ما از قسمت‌های سلبیش انتظار میکنیم، از قسمت وجودیش و سلبی هر دو انتظار میکنیم. یه امر که مشتمل بر این وجود و عدمه به دست میاد، یعنی وجود رو میگیریم، ازش ناداری‌ها رو درش ناداری ها رو ملاحظه میکنیم، دارایی رو ملاحظه میکنیم، از اون نادایی و درایی ماهیت رخص میکنه. حالا انشالله میرسه اون توضیح میده که ایشون تقریبا یه مقدار از بحث فاصله میگیره، ولی میره توی همین بحثایی که مرتبطه به حرفای ماست. صفحه 542 این سطر اول، فاذن یکون و لزال کل عدم، یعنی این عدمی که موصوف لیاقت ثبوتشو داشت ولی این لیاقت به فعلیت نرسید، این چنین عدمی که موصوف لیاقت ثبوتشو داشت ولی اون لیاقت فعلیت پیدا نکرد، این چنین عدمی میتواند وصف برای این موصوف شود. اون تا کی؟ بعد از اینکه شما فقدان رو در این موصوف یافتید و از فقدان این عدم رو انتظار کردید. فیضاً یکون لذالک العدم موصوفون که یقبل این عدم رو و یجوز له، یعنی این موصوف که متلبس شود به ملکه این عدم، متلبس شود این موصوف به حسب شخص موصوف یا به حسب نوع موصوف یا به حسب جنس. اینا توضیح دادن. فل موصوف و به ذالک العدم هو به اینهی مایت تسن به ملکتهی، موصوف به این عدم همون موجودیست که به ملکه میتونست موصوف بشه، منطقه اگر ملکه فعلیت پیدا میکرد، چون ملکه فعلیت پیدا نکرده به عدم متصف شده. پس موصوف به این عدم موصوف به ملکه هم قوت بالقوه هست. اگر بالفعل هم موصوف به ملکه می شد دیگه موصوف به عدم نمی شد، اما چون بالفعل موصوف به ملکه نشده فعلا موصوف به عدم می شه. فالموصوف به ذالک العدم به عینه ما یتصف به ملکته، یعنی همون خود همون موصوف موصوف به ملکه هم می شه. که موصوف به ملکه می شه؟ عبارت توجه کنید، عند خروج این موصوف من قوت تلک الملکه الى فعلیتها، ببینید عبارتی چطور میخونه، عند خروج این موصوف من قوت تلک الملکه الى فعلیتها و من فقدانه ایاها الى وجدانه ایاها. عبارت رو تحلیل کردم، اون الى فعلیتها رو که بعدن میاد چسبوندم من قوت تلک الملکه، اون وجدانهیه ها رو چسبوندن به فقدانهیه ها. عبارت اینطوری معنا میشه، در وقتی که این موصوف از قوه ملکه به فعلیت میاد متصف میشه به ملکه، یا به عبارت دیگه وقتی موصوف از فقدان این موصوف ایه ها یعنی اون ملکه رو منتقل میشه به وجدان این موصوف ایه ها یعنی ملکه رو، اون وقت متصف به ملکه میشه. اگر از فقدان ملکه به وجدان ملکه منتقل شود ملکه رو متصف به ملکه میشه، اگر از قوه ملکه به فعلیت ملکه منتقل بشه به ملکه متصف میشه، ولی چون ملکه برش پیدا نشده به اون عدم متصف میشه. فمن شو انتزاعهی، یعنی انتزاع عدم، فمن شاء انتزاع عدم همین موصوف است، اما به شرطی که اون فقدان رو ملاحظه کنی. ما ملاحظه ذال کل فقدان، فقدان رو ملاحظه کنی که فقدان میشه منشأ انتزاع عدم، رو از این فقدان انتزاع میکنی، اون وقت این موصوف رو به این عدم متصف میکنی، این اتصاف میشه اتصاف انتزاعی، چون شما عدم رو از این فقدان انتزاع کردی، عدمی که نبود چه بخواد زمینش کنی به موصوف تا بشه اتصاف انضمامی. عدم و شما از این حیثیت فقدانی که در این شیء به دست میاری و بعد از انتزاع صفت این موصوف قرار میدی، موصوف میشه متصف اتصاف انتزاعی، به خلاف ما اذاکان وارد اتصاف انضمامی میشه. در اتصاف انضمامی اصلا شما در اون موصوفتون حیثیت عدم ندارید، حیثیت فقدان ندارید که بتونید از اون حیثیت فقدان عدم رو انتزاع کنید، اونجا فقط وجوده، وجود در خارج دارید، خب اون وجود خارجی رو زمین میکنید به موصوف، یه اتصاف انضمامی درست میشه، مثل اینکه اصلا سواد رو شما در خارج دارید اضافهش میکنید به جسم و جسم متصف میشه به اسود به نحو اتصاف انضمامی، که اینا قبلا گفتیم یه روزی نمیخواد. به خلاف ما اذا کانت صفت ثبوتیتن محضن، صفت از قبیل عدم ملکه نباشه، که هم وجود توش هست هم عدم توش هست، بلکه بشه ثبوت محض مثل ثبات. فإن مبدا ثبوتها لیس الا امرا وجودیا. دیروز صفات رو که ملاحظه میکردیم به مبدعشون ارجاع میدادیم، امروز هم همون کار داریم میکنیم. الان صفته که عبارت از عدمه رفتیم مبدعش رو دیدیم، مبدعش چی بود؟ فقدان بود، فقدان ملکه بود. اینجا هم باز مبدع رو دیدیم، منتها مبدع منشأ انتظار شد. در مثل الجسم اسود مبدع که سواد منشأ انتظار نیست، اون یه موجودیست که زمینه میشه به موصوف. پس در مثل اما ما مبدع رو که فقدان بود منشأ انتزاع قرار دادیم و صفت انتزاعی به دست آوردیم. در مثل سواد که ثبوت محض و عدم توش نیست، اونجا دیگه انتزاعی نکردیم، خود سواد دیدیم موجوده و منظمش کردیم به جسم، اون وقت جسم متصف شد به اسود. به خلاف ما اذا کانت ثبوتی صفت ثبوتی محضه، فإن مبدع ثبوت این صفت فقدان نیست، بلکه لیس الا امرن وجودیان. مبدع ثبوت این صفت فقط یه امر وجودی است، یعنی مجرد است از شوق و خلط ملاحظه عدم و فقدان. تو عدم ملکه شما فقدان رو ملاحظه می کردید، اینجا اصلا فقدانی نیست که بخواد ملاحظهش کنید، بلکه صرفا وجود سواده. این وجود سواد باید زمینه کنید به جسم. فمبدا ثبوت الاسود للجسم لیس الا امر وجودی، یعنی لیس الا سوادی که قائم به جسم. سواد قائم به جسم می شود مبدا اسود. خب تموم شد بحث، تا اینجا ادامه داشت و اصل بحث هم همین بود، یعنی اصلا تو این فصل ما می‌خواستیم همین مطرح کنیم. حالا به مناسبت وارد بحث بعدی میشیم که بحث ماهیته. اینو من قبلا عرض کردم، در یه جای اشارات هم خواجه از فخر نقل میکنه که در هر شیء از اشیاء محدوده، حالا تعبیر من درست یادم نیست، مراجعه کنید. در بحث منطقش، در بحث منطق بله، ظاهرا در دلالت التزام، بله در دلالت التزام اونجا نقل میکنه از فخر رازی که گفته هر ماهیتی، هر وجود محدودی، یعنی هر ماهیتی مشتمل است بر اعدام بی‌نهایت، مشتمل است بر اعدام بی‌نهایت، تعبیر بی‌نهایت هم داره. خب این الان یه مقدار مبهمه، توضیحش هم نیست که الان آقلی داره میشه. این مطالبیشون گذشته از فایده که فی نفسه داره، اون جاها رو حل میکنه.
رابطه دلت التزامی مطالبی، هر دلت التزامی مطالبی رو داره،
بله،
بعد
خواهد جای دیگر. حالا ماهیت انسان رو ملاحظه کنید، ماهیت انسان یا وجود انسان رو ملاحظه کنید. شما از وجود انسان که وجود محدوده انسانیت رو انتظام کنید، یعنی یه امر ثبوتی. بعد از اینکه انسانیت انتظام شد، دیگه نوبت امرای عدمیه. فرس نیست، بغل نیست، شجر نیست، ارض و سما نیست، ملک و فلک نیست، خیلی نیست، نیست تا پشت سر هم میاد، این همه انتظام میشن. وقت اون وجودی به زمینه این عدمی ها میشه من ماهیت. پس ماهیت منشه انتظای سلب شد، یعنی شما از ماهیت یا از وجود محدود، من گاهی میگم ماهیت، گاهی میگم وجود محدود. حالا وجود محدود خودشون هم مطرح میکنه، اول میگه ماهیت، بعد میگه بستر رو فیزالک، وقت وقتی میگه بستر رو فیزالک میره سراغ وجود محدود، یعنی در واقع از وجود محدود شما دارید انتظام میکنید، ماهیت رو انتظام میکنید. خب سلوب در ماهیت، در هر ماهیتی سلوب هست، در ماهیت انسان سلب بقیه ماهیت ها هست. شما از چی این سلب رو دست میرید؟ از کجا دست میرید؟ از اون فقدانی که تو خود این ماهیت، اون فقدان منشأ انتزاع عدم میشه. اگر اون فقدان نبود شما عدم نمیتونستی انتزاع کنی. مثال میزنه میگه که شجر رو بخوام معنا کنی، میگیم جسم و نامه، همین دوتا، جسم و نامه. اگه بر این دوتا چیزی اضافه کنی، یعنی فقط جسمان و نامن رو داری به عنوان امر ثبوتی، بقیه همه معدومند. اگه بخوای چیزی اضافه کنی، یعنی یکی از اون معدومات رو موجود بگیری، مثلا بگی حساس، جسم و نامن حساس، تا گفتی حساس دیگه شجر نیست، یه فرد دیگریست که نه شجر رو هم میشه نه اون به شجر هم میشه. از همینجا نتیجه گرفتن که حد تام به هر شی باید مشتمل باشد بر اون امر ثبوتی و بر اعدام. یعنی وقتی حد تام شجر رو میاری باید بگی جسم و نامه، بقیه رو همونطور که معدومن معدوم بذاری، یعنی در ذکر نیاری، ذکرشون نکنی، یکیشون از اون معدوم ها رو موجود کردی، دیگه حد تام شجر رو نگفتی، یه چیزیه گفتی. حساسان رو موجود کردی، یکی از اون معدوم ها حساسان دیگه. اینه که شما موجود میکنید میشه جسم و نامن حساس، دیگه این مربوط به شجر نیست. پس حد تام هر شیء باید مرکب باشد از یک یا دو ثبوت و هزاران عدم. وقت شما این یک دو ثبوت رو ذکر میکنید، میگیم جسمون یک، نامن دو، بقیه عدم ها رو باید ول کنید، یعنی هیچ کدوم رو وجود نشون نیارید، همونطور که معدومن تو ذکرم معدوم بذاریدشون، به ذکرشون نکنید، به طور که اگه یکی از اون معدوم ها رو بخواد موجود کنید دیگه نمیشه. پس حد تام وقتیست که به هر دو امر اشاره شود، هم به داشته ها هم به نداشته ها. یعنی وقتی شما میخواید شجر رو تعریف کنید به داشته هاش باید اشاره کنید که جسم و نامه باشه، به نداشته هاش هم باید اشاره کنید به ترک ذکر، یعنی بگید که ذکر نکنید، اون بقیه رو ذکر نکنید. وقتی بقیه رو ذکر نکنید به نداشته ها اشاره کردید، به طوری که اگر یکی از اون نداشته ها رو بیارید دیگه حد شجر نیست. اینا رو توضیح دادید. پس توجه کردید در ماهی، در اخذ ماهیت و انتزاع ماهیت سلب ها رو هم باید دخالت بدید. این مهمه که ایشون اصلا تمام بحثش همینجاست که سلب ها رو باید دخالت بدید، ثبوت که همینجا دخالت میدید، سلب ها رو هم باید دخالت بدید. پس معلوم میشه که سلب هم چیزیست که میشه دخالت کنه. میشه شما از اون سلب و منشأ انتزاع بگیرید، ازش عدم رو انتزاع کنید، بعد این عدم رو وصف یه موصوف قرار بدید. میخواد به سلب اعتبار بده تو این بحثایی که میکنه که بتونه ثابت کنه که اتصاف انتزاعی داریم، اتصاف انتزاعی یه واقعیته. آخه مستشکر میگفت نداریم اتصاف انتزاعی، ایشون میگه اتصاف انتزاعی داریم. چرا؟ چون فقدان در منشأ انتزاع وجود داره، شما از این فقدان میتونید عدم انتزاع کنید. بعد اما سراغ ماهیت، که مثلا ماهیت حد تامش بسته به اینکه فقدانش رو لحاظ کنید. و چطور میتونی فقدان رو بگی منشأ انتزاع نیست؟ فقدان اصلا حد تام رو درست میکنه، اینقدر مهمه. و من اجل ذلک یعنی از این جهت که فقدان ها میتونن منشأ انتزاع بشن و میتونن مورد لحاظ قرار بگیرند، نمیتونم بلکه باید، به عجم این عجل زاره که به اینه، به همین جهت، اینن به همین جهت ترا اولای کل اعظم را که یعتبرونه در ماهیتش و معنی سلبی رو، یعنی فقط به اون معنی ثبوتی اکتفا نمی کنن، معنی سلبی را اعتبار می کنن. حالا یا ذکر می کنن که جسم و نامن فقط، که با کلمه فقط به تمام سلبا اشاره می کنن، یا نه عرض کردم ترک میکنم ذکر، هیچی نمیگم جسم و نامه، که اگر جسم و نامه نبگن فقط در تقدیر هست، این فقط اشاره اون سلبا داره. پس اینطور نیست که ماهیت رو بدون توجه به سلب بشه تعریف کرد.
حتما باید ذکر بشه.
بله؟
حتما باید ذکر بشه.
فقط باید ذکر بشه؟
نه، سلبی بودن.
سلبی بودن؟ باید ذکر بشه یا تقدیر گرفته بشه. اگر کلمه فقط رو آوردید اجمالا تمام سلب‌ها رو ذکر کردید، اگر کلمه فقط رو نیاوردید از باب اینکه سلب‌ها رو ذکر نکردید دارید اشاره میکنید به این که سلب ها نیستند، یعنی این ماهیت اینا رو نداره. خب ولی کلمه فقط خوب کلمه نیست. بله؟
کلمه
بلاغه. کلمه بلاغه، هرچی، هرچی به مفاد فقط رو برسه.
میشه که هر دلاله
مطالبه التزامی رو داره. بله، اگر کلمه فقط رو نیاریم. کلمه فقط رو بیاریم که دلالت مطابقیه دیگه. اگر کلمه فقط رو بیاریم دلالت مطابقی داره بر سلوک. کلمه فقط رو نیارید، فقط جسم نامی رو بیاریم، جسم نامی دلالت مطابقیش بر اون ثبوته، دلالت التزامیش بر عدامه. درسته دیگه؟
لفظی کاری نداره، تفسیری که ایشون داره میکنه از ماهیت، یعنی ماهیت معنی ثبوتی داره و معنی سلبی نداره. فخر رازی هم همین همینه، گر دلالت مطابقی التزامی رو داره.
ما هم داریم همینه میگیم، اگر کلمه فقط رو بیارید دلالت الجسم نامی فقط بر ثبوت و سلب دلالت مطابقی، اگر الجسم نامی رو بیارید فقط رو نیارید دلالت الجسم نامی بر ثبوت مطابقی است، بر اعدام التزام است. من اجل ذالک به اینهی تر اولای کل اعظم رو که یعتبرون در ماهیت اشیا معنی سلبی رو، که اون معنی سلبی سلب و سائل المفاهیمه، یعنی سلب و سائل الماهیات، از این ماهیت باید سائر ماهیات رو سلب کنی، فقط خودش رو بر خودش اثبات کنی، بقیه یه مفاهیم رو که غیر از خودش هستن ازش سلب کنی. پس معنای شجر و ماهیت شجر هو الجسم نامی فقط هست، کلمه فقط هم آورده، به حیثی که اگر نوع متحصل در وجود داشتیم، مثلا حیوان نوعی که متحصل در وجود داشتیم که یشتمل این نوع علا حازینه، یعنی بر جسم و نامی و معنن آخری، معنی سومی هم داشت، یعنی یه ماهیت پیدا کردید که هم جسم رو داشت هم نامی رو داشت، این دوتا رو داشت، یه معنای آخری هم داشت که هوت حساس، اگر یه جسم یه نوع متحصل این چنینی پیدا کردید، لما صدق علیه شجر، بر اون نوع شجر صد نمی کنه، مثلا بر حیوان شجر صد نمی کنه، ولا هو ایزن یستقو علیه، یعنی علی شجر، اون حیوان هم بر شجر صد نمی کنه، شجر بر حیوان صد نمی کنه، حیوان هم بر شجر صد نمی کنه، هیچ کدوم بر هم دیگر صد نمی کنه. چرا؟ چون اون سلبی که در شجر معتبر بود به همش ریختید، یکی از اون سلبا رو وجود کردی، تا وجودی کردی اصلا این نوع عوض شد، یه چیز دیگه شد. و یقولون فی بیان ذلک، در بیان این مطلب که سلب باید اتخاذ بشه و سلب باید یه جوری در کلام اعلام بشه، و این مطلب گفتن که حد تام باید به تلک المثابه باشد، به تلک المثابه باشد یعنی مشتمل باشد بر وجود و اعدام، مشتمل باشد بر وجود و اعدام، بلا حد تام نیست، یعنی هم وجود رو باید داشته باشید هم عدم رو داشته باشید، وجود رو بیارید به عدم توجه نکنید حدتون تام نیست. و یقولون فی بیان ذلک، در بیان ذلک یعنی در بیان وجوب اخذ سوالب، انه لو لم یکن الامر به تلک المثابه، اگر امر به این صورت نباشه، یعنی شما فقط وجود اخذ کنید عدم اخذ نکنید، لما کان ما فرض حد تام لشجر به حد تام له، اونی که حد تام به شجر فرض شده حد تام به شجر نمیشه، این حد تام برای یه چیز دیگه میشه. و سر رو فی ذلک،
این معنی سلبیه بیان من اخسته،
بله
این معنی سلبی اعدام تو تعریف مثلا ماهیت میان بیان من اخسته
ظاهره اجمالش، اجمالش اجمالش بیان به معنی لخصه، یعنی وقتی شما جسم نامی رو ثابت کردید اجمالا تمام عدم سلب شد. بله به تفصیل عدم مورد توجه قرار نمیگیره، ولذا بیان به معنی لخص نیست، اصلا بیان هم نیست، ولی به طور اجمال اون سلوب بیان به معنی لخصه. وقتی شما اثبات میکنید که شجر جسم نامی است، این التزام اون بیان به معنی لخص رو داره، یعنی سواله با، یعنی اون عدم ها رو نفی میکنه. ولی اجمالا تفصیل عرض میکنم، تفصیل اعدام که اصلا بیان نیستن، اصلا به ذهن نمیاد، تفصیل اعدام به ذهن نمیاد، ولی اجمالا معلوم میشه غیر از این نیست، همون مفادی که فقط افاده میکنه اون بیانه، اون مفادی که فقط افادهش میکنه اون بیانه، ظاهرا بیانه به نخص حالا شاید به بعضی بدیم بگم بیان نیست، بله. و سر رو فیزالک، سر در این مطلب همون نیست که عرض کردن، الان بحث رو برد رو ماهیت، گفت ماهیت مرکب است از وجود و اعدام، حالا میخواد بیان کنه که این ماهیت رو از یه وجود انتزاع میکنه، میگه ماهیت تابع وجوده، اگر وجود محدود باشه ماهیت داره، اون وقت از وجود محدود شما این ماهیت انتزاع میکنید، وجود محدود یعنی چی؟ یعنی بخشی از وجود هست، بخشهای دیگر وجود نیست، بخشی از وجود هست، بخشهای دیگر وجود نیست، شما اون هست و این نیست ها رو جمع میکنید، از همشون یک عبارت میارید که عبارت هست مثلا شجرانه، شجران داره حکایت میکنه از یه دونه هست و بی نهایت نیست، این از کجا گرفته شد؟ وجود شجر را آوردیم جلو، دیدیم جسم نامی هست، بعد از جسم نامی که عبور کردیم دیدیم بعد دیگه وجود تموم شد، وجود شجر تموم شد، دیگه هرچی هست عدمه، ولی وجود چیزای دیگه هست، ولی وجود شجر دیگه نیست، وجود شجر تا اینجا کشیده شد، امتداد پیدا کرد، تموم شد، امتداد اینا الفاظ مادی اند، من برای توضیح مطلب میگم، ولی وجود امتداد نداره، وجود از اینجا شروع شد تا اونجا ادامه یافت شد وجود شجر، دیگه بعد از اون دیگه وجودی نیست، وجود شجر نیست، خب ما از این وجود با اون عدم هایی که این وجود احاطه کردن یک لفظی که عبارت شجره انتظام میکنه، پس این شجر هم وجود افاده میکنه هم عدم رو، علت چیه؟ علت اینه که ما از وجود محدود انتظارش کردیم، یعنی از اون دارایی و از اون ناداری ها انتظارش کردیم، چون چنین است هم دارایی رو باید افاده کنه هم ناداری رو، و دیدید افاده کرد، یعنی شجر افاده کرد جسم نامن رو، فقط قید فقط هم توش هست، و سر و فیزالک ایشون بیانش اینه، حالا من باید وقتی عبارت میخونم اینا رو یه مقدار توضیح بدم، الان بیرون عبارت توضیح مختصر میدم، شما آیا میتوانید در یک ماهیت امر وجودی رو از سلوب انتزاع کنید و با یک لفظ سبوتی به اون سلوب اشاره کنید و تعبیر کنید؟ نه، سلوب رو باید جدا انتزاع کنید، با اون امر سبوتی نمیشه از اعدام نمیشه امر سبوتی انتزاع کرد و از اعدام نمیشه به امر سبوتی تعبیر کرد، بلکه از اون ثبوت ثبوتی انتظار میکنید، از این اعدام هم اعدام انتظار میکنید، پس انتظار اعدام لابد منه، به انتظار وجود نمیشه اکتفا کرد، توجه میکنید چی میگم؟ به انتظار وجود نمیشه اکتفا کرد، انتظار اعدام هم لابد منه، پس منشأ انتظار چیه؟ منشأ انتظار در ماهیت اون فقدان هاییست که داره، روشنه مطلب، یعنی همش ببینید یه جوری بحث رو ارتباط میدیم به حرفای قبل که معلوم بشه مرحوم مصنف بی مناسبت وارد این بحثا نشده، بالاخره ارتباط و بحث قبل داشته، و سر و فیزالک، سر در این که ما در ماهیت هم باید وجود ملاحظه کنیم یعنی دارایی هاشو، هم عدم ملاحظه کنیم یعنی ناداریاشو، سرش اینه که این ماهیت رو از وجود محدود میگیریم و در وجود محدود دارایی و ناداری هست، پس باید ماهیت رو که از این وجود محدود میگیریم طوری بگیریم که به دارایی ها و نادارایی ها هر دو اشاره کنه، و نمیتونیم با لفظی که اشاره به دارایی ها میکنه به نادارایی ها اشاره کنیم. برای نادارایی ها باید انتظای جدید مجزا داشته باشیم، منتها این انتزاع از عدم و اون انتزاع از وجود وقتی جمع میشن از هر دو به یک عبارتی که ماهیت هست تبدیل میکنه. این وقتی میگیم ماهیت هم اشاره میکنیم به وجودی هم اشاره میکنیم به عدمی ها، و سر فیزاره که اینکه ماهیت تابع وجوده. فیضا کان الوجود محدودن، محدود یعنی چی؟ یعنی مشتملن علا فعلیت من الفعلیات الوجودیه و مشتملن علا فقد سائر الفعلیات. این معنی محدود بودنه، مشتمل است بر یک فعلیت از فعلیات وجودیه و مشتمل است بر فقد سائر فعلیات، این معنی محدود بودنه. پس ماهیت یا وجود، نه ماهیتش را گفتم، وجود مشتمل بر ایناست و به همین جهت بهش میگیم وجود محدود. حالا ماهیت تابع اینه، چون ماهیت تابع چنین چیزیست فل امرو، این فل امر جواب ازاست. فیضا کانال وجود محدودن، جوابش فل امرو تا آخر. و خود جواب دقت کنیم ترکیبش کنم، فل امرو مبتداست، خط بعد یشتملو خبره، بعد توی عبارت داریم انتل کل وجودات، قبل از یشتملو داریم انتل کل وجودات، متعلق به منتزه است که بعد از فل امر آمده. فل امر المنتزه انتل کل وجودات یشتملو من المفاهیم الکلیه، بیان برای امر منتزه. اینا که ترکیب میکنم توضیح میدم، حتما در ذهن داشته باشید. امری که منتظر میشود، نه منتظر میشه از مفاهیم، من رو متعلق به منتظر نگیرید، من رو بیانیه بگیرید. امر منتظر که عبارت است از مفاهیم کلیه ذاتیه. مفاهیم کلیه دو قسمه، ذاتی و عرضی. وقتی شما از انسان ظاهر رو میگیرید میشه مفهوم عرضی، وقتی از انسان ناطق رو میگیرید میشه مفهوم ذاتی. اون ذاتیات میشن مفاهیم کلیه ذاتیه، عرضیات هم میشن مفاهیم کلی عرضی. پس امری که منتزه است، که اون امر منتزه عبارت است از مفاهیم کلی ذاتیه، علتی، علتی صفت مفاهیم کلی ذاتی است، یعنی صفت ماهیته. علتی یوهاکا بها، یعنی مفهوم هایی که یوهاکا اون وجود، اون وجود محدود به ها به این مفهومات، اولین چیزی که وجود رو حکایت میکنه ماهیتشه. حالا بعد ممکنه به حاکی های بعدی برسید. اولین چیزی که حکایت میکند وجود رو ماهیته، چون ماهیت ظهور وجود است لدى الاذهان. ماهیت ظهور وجود است لدى الاذهان، یعنی ماهیت وجود رو وقتی میخوان در ذهن بیارید ماهیتش رو میارید، خودش که نمیتونه بیاد تو ذهن، ماهیت میاد. پس اولین حاکی از وجود اون ماهیته. علتی یعنی مفاهیم کلیه ذاتیه یا ماهیاتی که یوها کل وجود المحدود به ها، اولا امری که منتزع است انتل کل وجودات، یعنی وجودات محدوده. این امر مشتمل بر دو چیز است، یکی ثبوتی یکی سلبی، لذا ماهیت باید هر دو رو افاده کنه، هم ثبوتی رو هم سلبی رو. خب من مطلب از خارج گفتم، این مطالبی که الان میخوام بخونم از خارج گفتم، ولی فرصت خوندنش نیست. انشالله فردا تکرار میشه.